بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان به وقت شام، فصل دوم، عرصه شام، عرصه ماشی، زمان 26 شهریور 1403، مکان مشهد مقدس،
جلسه پنجم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب جلسه آخر این فصلمونه و امشب بحث رو به یک جایی انشالله میرسونیم. بحثی که این شبها داشتیم خدمت دوستان منجی رو از زاویه معرفی یهود و نصارا، یهودی ها و مسیحی ها بررسی کردیم، خصوصا با قرائت صهیونیستی. ماشیحی که اونها معرفی میکنن رو یکمی در موردش گفتگو کردیم. بنا داشتیم بیشتر در مورد این صحبت بکنیم، به هر حال یک شب بحث به جای دیگه ای رفت که البته اونجا هم لازم بود، ضروری بود، ولی به هر حال یکم دیشب از بحثی که داشتیم عرض میکردیم دور شدیم، لذا امشب باید جور دیشب رو هم یه مقداری بکشیم. همه اینهایی که گفتیم در مورد حضرت مسیح و قدس، اورشلیم و جنگ جهانی یا به تعبیر خودشون آرماگدون و دجال، یعجوج و ماجوج، اینهایی که گفتیم و امشب باید به یک سرانجامی برسونیم، خصوصا قرائت درست اسلامیش رو باید امشب عرض بکنیم که همه اینها که اینها گفتن ما چی میگیم در مورد تک تک اینها. اول من چند تا عبارت بخونم در مورد اینکه این داستان آخرالزمان و آرماگدون در نگاه یهودیا به چه نحویه، بعدش انشالله بحث رو ببریم به سمت روایات خود. یک کتابی داره جناب آقای دکتر محمود النجیری، ایشون دکترای تربیت معلم در رشته ادبیات، شاخه ادبیات و زبان عربی است در مصر. دکتر محمود النجیری، ایشون کتابی داره به نام هرمجدون و العصر الالفی و سعید، یعنی آرماگدون و هزاره خوشبختی، که این ترجمه شده، دو تا مترجم هم داره، یکیش همین خانم زعفرانی است، یکی نمیدونم فکر کنم آقای انصاری نامی اگه اشتباه نکنم. ترجمه کتاب هست آرماگدون، کتابش هم موجوده، کتاب خواندنی است، کتاب مفیدی است و مطالب قابل استفاده ای داره. من یه بخش های از این کتاب رو عرض بکنم در آغاز بحث و دیگه از اینجا بریم به سمت روایات خودمون. در مورد آخرالزمان میگه که در تلمود، دیگه ما تلمود میگیم، تلمود درستشه ولی ما همون تلمود میگیم، مثل بیت المقدس که بیت المقدس درسته دیگه، الان هم بگیم بیت المقدس فکر میکنن از بیسوادی طرفی که بلد نیست درستشو فکر، لذا غلطشو میگیم که بدونن که بیسوادی مونه که درستشو نمیگیم. در تلمود داره در مورد پایان جهان، این تعابیر مال تلموده، از زمین فطیر خواهد روید لباسهای پشمی و خوشه های گندمی که دونه هر یک از اونها به اندازه سرگین بزرگ گاو هاست. یعنی هر یه دونه گندم میشه به اندازه چی؟ سرگین بزرگ گاو ها. در آن زمان حاکمیت به یهود باز خواهد گشت، تمام ملل به خدمت آن مسیح یهودی در خواهند آمد، در مقابل او سر فرود خواهند آورد. جای دیگه تعبیر داره که همه ملت‌ها میان تسلیم یهودی‌ها میشن، قربانی هدیه میکنن به یهودی‌ها و به آیین، یا خودشون یهودی میشن یا تسلیم آیین یهودی میشن. در آن ایام، حالا بعضی از اینا رو شب‌های قبل هم یه اشاره کردیم، هر یهودی 2800 بنده خواهد داشت. هر یه یهودی 2800 کا بنده. هر یه دونه که به او خدمت میکنن و 310 خانه خواهد داشت. خیلی خونه دوست دارن بزرگوارا، زمین، خونه، اینا. هر یه دونه، هر نفر 310 مسکن مهریه دی برای هر یه نفر، که بر آنها حاکم خواهد بود. اما مسیح ظهور نخواهد کرد، دقت، مسیح ظهور نخواهد کرد مگر پس از غلبه بر دولت اشرار. یعنی کیا؟ یعنی اونایی که خارج از دین بنی اسرائیل هست، که این خوارج، این اشرار، مسیحی ها و مسلمانان، در رأسش مسلمان ها، در رأس مسلمان ها شیعه. دیگه الان هم بخواییم تطبیق بدیم، در رأس همه شون ایرانی ها. اینا دیگه بزرگترین دشمنان ماشی هم. باید قبل از ظهور ماشی ما اینها رو نابود کنیم. ذلت و خاری و بیچارگی بر بنی اسرائیل ادامه خواهد یافت تا اینکه حکومت بیگانگان به فرجام خودش برسه. و پیش از اون که یهود کاملا بر تمام ملل استیلا پیدا کنه و حاکم بشه، باید آتش جنگی برافروخته بشه. ببینید تعابیر رو، ما به حکومت نمیرسیم ما یهودی ها مگر اینکه یه آتش جنگی را بیفته که طی اون یک سوم جهانیان از بین بروند. حتی گفتن دو سوم یهودی ها هم از بین میرن، اشکال هم نداره، میرن دوباره حالا مثلا برمیگردن، خودشون به خودشون هم دلداری میدن که حالا قصه نخور، دو سوم ما هم میرن، ولی یک سوم دنیا نابود میشه. باید نابود بشه. اصلا تا نابودش نکنیم باید خب میگیم آقا جنگ میشه، مثلا قبل ظهور امام زمان میگیم حالا ایشالله که نشه، ایشالله حضرت بدون جنگ بیان، ها؟ ما اینجوری میگیم. اونا میگن اصلا تا این جنگ نشه نمیاد، باید قتل عام بشه تا بیاد. یک سوم جهانیان از بین برن، آنگاه یهود 7 سال متوالی مشغول سوزاندن و از بین بردن تجهیزات و دستاوردهای این جنگ خواهند بود. در آن زمان دندانهای دیگه رو ببینید چرا ادنا توهمی هم مندگان خدا، در آن زمان دندانهای دشمنان بنی اسرائیل اونقدر بزرگ میشه که طول هر کدوم از اونها به 22 متر میرسه. یعنی یه دندونه، یه پشتش یه بدنی داره راه میره. هر دندون 22 متر دشمنان بنی اسرائیل از اینجوری میشه. یهودیا اعتقاد دارن که باید با ملل دیگه بسیار جنگ کنن و به انتظار اون روز باشن. قرآن هم روی این مطلب اشاره داره که من عرض میکنم، ان شاءالله بریم بخش دوم بحثمون. قرآن میگه اینا عاشق جنگه، حالا عرض میکنم، ولی نه جنگی که خودشون به جنگن، نه اصلا با شما ها نمی جنگن، الا فی قرآن محسنتن او من وراء جدور، اصلا با شما وارد درگیری نمیشن. اگر وارد درگیری بشن یا ببرن توی دژ خیلی سفتی یا پشت دیوار. یهودی جماعت وسط معرکه نمیه، بنده خدا واسه چی میترسه بخواد به جنگی با کسی؟ جنگ میندازن دیگه، حالا به دلایلی چرا اینا از جنگ خوششون میاد، از جنگ انداختن یه دلایلی داره. بعد میگه که به انتظار اون روز باشن که مسیح حقیقی و مسیح اونها پیروزی موعود رو براشون محقق کنه. در آن روز مسیح هدایای تمام ملل رو خواهد پذیرفت. حالا ببینید این یهودیای پروتستانی اونجلیست طرفدار یهود، مسیحی گفت، یهودی گفتم، مسیحی، این مسیحی های این شکلی، این بدبخت ها که این شکلی دم تکون میدن برای یهودی ها و دنبال اینن که هژمونی و حاکمیت یهودی ها رو بر دنیا سوار کنن. آخر ببینی نظر یهودی ها نسبت به کل مسیحی ها چیه، بدون تفکیک، خیلی عجیبه. میگه که آن روز مسیح هدایای تمام ملل رو خواهد پذیرفت، ولی هدایای مسیحیان رو رد خواهد کرد. چون امت یهود در اون روز به اندازه ثروتمند و غنیه که از هدایای مسیحی ها بی‌نیازه. این اصلا از هر کی هم قبول کنیم هدیه رو، از این مسیحی ها قبول نمی‌کنه. اینا دیگه از همه مثلا بدبختر و کثیف‌تر. بعد میگه که این گنج ها خانه های بسیاری رو پر خواهند کرد. این اصلا هدف اینا از ظهور ماشیح ایناست، دنبال اینکه آقا نمیدونم صلاح و تو همین کتاب نکات قشنگی میگم. یک جا نمیبینی مثلا اینا بگن آقا اخلاق بر دنیا حاکم بشه، معنویت، فضیلت. من هم میگن آقا پول، پولامون رفته، زمینامونو گرفتن، زمین مال یهوده، ریاست مال ماست، بعد برگرده. همه حرفش، همه دغدغه‌شون، یک کلمه هم حرف از آخرت تو تمام کتب مقدسشون نیست، یک کلمه، یک ذره توجه به آخرت و معنویت و قداست و ابدا. دنبال چی هم؟ گنجا بیاد، پولای دنیا، گنجای دنیا. الان هم که به شدت دنبال سحر و جادو و... یه نکته من این چند شب میخواستم بگم دیگه، حالا یا نمیگفتم یا نمیشد بگم و اینها، که الان دیگه چون شب آخره میتونم فرار کنم بعد این و دست کسی بهم نمیرسه. خیلی عجیبه این سیاست گذاری های یهود. خب اینا شیطان هم و با شیاطین در ارتباط هم. بعضی رفقا امنیتی میگفتن که ما ایام ماه مبارک رمضان که میشه، بسیاری از تحرکات اسرائیلیا ضعیف میشه. چرا؟ چون شیاطینی که واسه اینا اطلاعات میارن تو قل و زنجیرن، گرفتار میشن. بخش زیادی از عملیات‌های اطلاعاتی اینها رو جن و شیطان و اینها، بسیار هم کارشون بنده به این سحر و جادو ایناست. و برای شیعه، برای مردم ایران، تلسم های عجیب و غریب بخش توسط همین اپلیکیشن هاست که اصلا خبر نداره، به صورت نامحسوس تلسم میکنن. بعد جالبه تو این وضعیتی که باید بچه مسلمون، بچه شیعه 50 تا هرز داشته باشه تو این بلبشو، اومدن یه چیزایی آوردن. حالا مثلا کمترین هرز و ساده ترین هرز چیه؟ همین دوام وضو، همین طهارت، غسل. با یه کارهای کوچیک این شیاطین مثلا این ناخونه کاشته، طرف دیگه اصلا بی وضو میشه کلا، بدون وضو، بدون غسل. بعد میگه آقا چرا ما زندگیمون به هم ریخت، گرفتاری از کجا میاد؟ خود این وضویی که تو میگیری خودش یه هرزیه در برابر شیاطین، همین هم ازت گرفته. بعد به طرف میگی بنده خدا، میگه که نه، میگم قبولت، نه دلت پاک بشه، نه خدا مال همه است، امام رضا ما رو اینجوری قبول داره، باش تو خوبی راحت باش. کلا گفت به طرف، گفتن که آقا اینجوری آب نخور. گفت چرا؟ گفتن عقلت کم میشه. گفت چی هست؟ گفت چی، راحت باش بخور، شما بخور مثلا، خوش اون حرفی نداری، ما چی میگیم اون چی میگه، اون کجا هست. خیلی ها نمیدونن، ما نه توهینی داریم نه تحقیری داریم، خیلی ها نمیدونن. الان دیگه میدونن، الان که گفتیم، اونایی که نمیدونستن با این شنیدن دیگه میدونن. خب از این به بعد چیکار میکنن؟ از این به بعد هم نمیدونن یا نمیخوان بدونن. بزرگ جبیره ای میگیره. من اصلا فهم میکنم مثلا ما اعصابمون خود میشه اینا مثلا. نه عزیزم، سحر و طلسمی که گرفتارش میشی تو این زمانه، تو این اوضاع، برنامه‌های عجیب و غریبی این یهودی‌ها خصوصا در زمینه سحر و طلسم و اینهایی که من وارد اون فضاها کلا نشدم تو این مباحث و نمیشم. بدبختی اینه که با این که هیچ وقتم وارد این فضاها نمیشیم، همه ما رو به همین عناوین میشناسن. یعنی اینش خیلی خنده‌دار و جالبه. که هر جا میریم میریزن سرمون که آقا جن، آقا شیطون، آقا فلان، آقا گرفتار شدیم. جوابم نمیدیم، به هیچکی هم پا نمیدیم، تو سخنرانی هم نمیگیم، بازم ما رو به همین عناوین میشناسن. فقط یه جا من دو کلمه بگم، جن همین برش پیدا میکنه 60 میلیون گوش دادن. حالا 600 ساعت قرآن میخونی، روایت میخونی، هیچ کی گوش نداده. همه آقا اونایی که گفتید هم انتخاباتون داستان چی بود؟ هزار نفر تو این سماه ریختن سر ما که آقا اون چی بود؟ آقا 600 ساعت سخنرانی دیگه هم بود. نه اون 10 دقیقه رو ما گوش دادیم. این بدبختیای ماست. نمیدونیم جمع کنیم بریم خودمون خل لباس کنیم از ایران بذاریم بریم. نمیدونم چیکار با بکنیم. الان همین دو کلمه هم که گفتم باز شعر میشه برام. دیگه حالا اینا بدبختیه. بعد باز اساتید و بزرگان میگه اینا چیه میگی؟ میگه بابا ما 600 ساعت یه چیزی گفتیم تهش گفتم مثلا ننه آقای فلانی هم خواب دیده. این خوابه چی بود گفتی؟ این بدبختی هم هست. یا یکی هم حاله تجربه نزدیک به مرگی کنار این داشته، باز گفت تجربه نزدیک به مرگ. ما نمیدونم 10 ساعت چقدر هم داره رئیسی صحبت کردیم، گفتیم یه بنده خدا هم یه چیز این شکلی دیده بود تو حرم امامزاده، همون تیکه رو برش زدن با همون پدر ما رو در بردن. ایام انتخابات 10 ساعت سخنرانی کردیم، یه 2 دقیقه هم گفتیم آقا یه وقتی دید اینطور شده، همون 2 دقیقه شر شد برام ازل و ابدمون. نه بدبختی های ماست. نمیدونم اینم البته به هر حال کار شیاطین باید باشه قاعدتا. به هر حال اینا آقا دنبال، اصلا تعبیر قرآن اینه که اینا تو خود کاخ سلیمان سحر میکردن. اون که سلیمان بود، کنار دست سلیمان سحر میکردن. آیه 102 سوره مبارکه بقره، حیف هم میاد آیه شو چون چند بار اشاره کردیم، آیه ایست که علامه طباطبایی میفهمد 1,200,000 ترجمه فقط داره این آیه. فقط 1,200,000 ترجمه داره، تفسیر نه، ترجمه داره. آیه عجیب غریبی. میفهمد که و تبع ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان. تو خود ملک سلیمان شیاطین خرابکاری میکردن. اون که سلیمان بود، این یهودیای تو ملک سلیمان پیغمبر طاهر پاکیزه متصل به خدا تو حکومت سلیمانش اینا داشتن کثافت کاری میکردن. دیگه ببینید الان چه وضعی دارن. و ما کفر از سلیمان، سلیمان کافر نشد، ولکن نه شیاطین کفرو، اون شیاطینه کافر بودن. بعد میشود ملک سلیمان باشه، شیاطین کافر هم دور بر خود سلیمان باشه. اینا هم میشه یعلمون الناس از سحر، اینا به مردم سحر یاد میدادن. یعنی یهود و سحر، تاریخ اینا با سحر گره خورده. تو خودم که دست از سلیمان اینا این بازی ها داشته. حضرت موسی پیغمبرشون اومد با همین داستان سحر اینا درگیر شد. و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احدن حتی یقولا انما نحن فتنه فلا تکفر فیتعلمون من هما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. سیاست قدیمی یهودی ها بوده از اول، با این سحرش میکنه میکنن رابطه زن و شوهر رو به هم بریزن. بعد میگن 60 هرز داشته باش، میره ناخون میکاره. بعد میگه داستان کجاست؟ میگه خب اینو بردار. میگه به تو چه امام رضا، من همجوری دوست داره. خب راحت باش، شما راحت باش. درست کشیده را بش. و ما هم بزارین بهی من احد الا به اذن الله و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. چیزایی که ضرر داشت براشون فایده نداشت به اینا یاد میدادن. و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق ولا بئس ما شروا بهی انفسهم لو کانوا یعلمون. و آیات بعدی که باز مرتبط با اینه. و جالبه اینجا بحث سحر اینا رو گفت، دو تا آیه پایین‌تر یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. حیف هم میاد اشاره نکنم. این قرآن رو چیا دست می‌ذاره توی برخورد با یهودیا؟ یه کلمه راعنا، راعنا دو تا معنا داره. راعنا یا از مراعات میاد یا از مرعا، مرعا اخرج المرعا چراگاه، الف علفی که برای چرا میدن. مردمی که میشستن پای منبر پیغمبر، پیغمبر که سخنرانی میکنن اینو یادداشت میکردن، پیغمبرم کلمه به کلمه صحبت میکردن که اینو یادداشت بکنن. اصلا پیغمبر تاکید داشتن که همه باید با دفتر بیان، همه باید یادداشت کنن، همه هم یادداشت میکردن. بعضیا بودن که این ایام به هر حال بهشون مرتبطه، همه این احادیث رو بعد پیغمبر سوزوندن. این دفترهایی بود که ملت از احادیث پیغمبر داشته. بعد بعضیا جا میافتادن، البته همشون هم باسواد نبودن، تعداد زیادی نبودن باسوادشون، باسوادا کم بودن، ولی اونها یادداشت میکردن، قلم و کاغذشون هم بالاخره سخت بود، قلم یعنی کاغذشون کتف مثلا حیوان بود، حالا گوسفند بود چی بود، یعنی چیز محدودی مثلا الان نبود که صنعت چاپ و کاغذ و اینا همجور دفترچه یادداشتی باشه که، نه کاغذ محدودی بود. بعد اینا آروم آروم بعضی می نوشتن، پیغمبر که سخنی میکن گفتن یا رسول الله رائنا، یعنی مراعات ما رو بکن آرومتر. یهودیا که پدر سوخته ترین موجودات این کره خاکی بودن از ازل تا ابد، خدا ریشه‌شون رو بکنه انشالله، اینا که رد می‌شدن از اول اینا اینترنشنال بی بی سی همه چی داشتن، این نشانه‌های از اینترنشنال نخستین اینجا، اینا که رد می‌شدن بودن اینا به پیغمبر میگن رائنا رائنا رائنا، به کدوم معنا؟ علف بده بچریم. رائنا یه معناش اینه که مراعات کن ما رو، یه معناش اینه که علف بده بچریم. میرفتن بودن دیدی مسلمان ها میگن رائنا، خودشون میدونن گوسفندن، اینا حرفای پیغمبر هم علوفه است، میگن بده علف بده به ما رائنا. خدا غیرتش جوشید، ببین در این حد میگه اجازه نداری زمین سازی بکنی برای اینکه موج ایجاد کنه یهود. ببین اینا دستورات قرآنه، یعنی ما حرفایی میزنیم گوهی زیر و زبر عالم اسلام به باد میده، بعد میگیم من حق دارم میگم. لا تقولو رائنا و قولو انظرنا. بابا یه کلمه دیگه بگو، چرا میگی رائنا؟ بگو مهلت بده، انظرنا بگو، انظرنا نمیشه ازش سو استفاده کرد. رائنا که میگی اینا سو استفاده میکنن، کلیپشو پخش میکنن، تو من و تو میذارن، من و تو اون موقع. حالا باز چهار تا احمق برن یه سری مراسم های احمقانه بگیرن، اونا هم بذارن توی کانال های خودش، ما خودمون از همه تند و تیز تریم دیگه، بگیم همه ما خودمون براعت زدیم، مثلا پنج روز قرمز اونو در نیاوردیم. ولی با کارهای احمقانه هم مخالفیم ما، مشکل هم با اینا اینه که اتفاقا اینا جاده صافکن یهودی ها بودن، بعد تو یه جور میخوای تو مرگ اینا جشن بگیری که باز یهودی‌ها کف بزنن، تو دیگه کی هستی؟ انشالله با همینا محشور بشی. میشی یعنی انشالله نداره میشی. ولل کافرین عذاب علیم. کافرین عذاب علیم دارن. حواستون باشه جاده صاف کن و راه باز کن اینا نباش. یه چیزی نگه اینا سوء استفاده کنن. اینا دنبال گزک گرفتن از شما، دنبال سوتی ان، دنبال آتو ان. دقت میطلبه. اینم که آقا فلانی چه میدونم پروتکل ها رو بلد نیست و اینا، اینا شعره، این حرفا رو نداریم. وقتی کسی اومده رئیس بشه باید همه چی بلد باشه. من دیگه نمیخوام باز وارد تحلیل سیاسی بشم، امروز واقعا اعصاب من به هم ریخت، تلویزیون نگاه میکردم، یه هنوز گشت ارشاد مردم رو اذیت میکنه، میگم جمعش کنه. وقتی طرف میگه از کوچه پس کوچه اومدم که گشت ارشاد گیر نده، بعد سوال کنیم مگه سرلخ بودی از کوچه پس کوچه اومدی؟ وضع چی جور بود که از کوچه پس کوچه اومدی؟ نه اینکه هنوز مردم اذیت میکنه. همون لحظه که میگی تیتر بی بی سیه، تیتر من و توه. تو رائنا نبه بگی آقا این همه قرآن نهج البلاغه کجا رفت؟ برای عمه من که نمیخونی، برای ایناست دیگه. بعد میگم پروتکل بلد نیست، خب چی رئیس شدی؟ قرآن گفت اون پیر زنه اونجا رائنا نگه یهودی ها سو استفاده کنن، بعد تو رئیس شدی پاس میدی به اونا؟ بعد میگم که بگیم چه حرفای سیاسی، اکاش های رئیسی بود دو تا فوشم کنارش میدادیم که بشه علامت حریت و آزادگیمون، دمدوم هر چی میگفتیم علامت حریت و آزادگیمون بود. حالا ما نقدامونم موجود هم نسبت با رئیسی، هم قبلی ها بعدی ها، درخشان ترین دورانی که میتونستیم راحت فوش بدیم دوره رئیسی بود، تازه میگفتیم که آجا کمه بیشتر، نه بازم معتدل داریم فوش میدیم. بعضی هم از اون برمی افتادن، ما نقدای نسبت دولت های رسته شون گفتن نه دولت رو تضعیف میکنیم، گفتن بابا این دولت با این کاراش داره خودش خودش رو تضعیف میکنه، فرقی نداره برای ما این و اون، هر کی تو اون جایگاه میشینه باید مراعات این داستان رو داشته باشه. این پاسی که میدی به یهود سوء استفاده میکنه، جریان مؤمنین رو تضعیف میکنه. شما سهیمی، اگه نمیدونستی حالا به تذکر دادن دیگه نگو نکن. خیلی هم اینجا حرف هست و نمیخوام ادامه بدم. خب این شد داستان نگاه اینها به آخر الزمان. بعد میگه که گنج ها میاد خونه ها رو پر میکنیم به گونه ای که حمل کلید های اون حتی با 300 الاغ امکان پذیر نیست. کلید گنج ها با 300 الاغ حمل میکنه. در اون روز مردم را خواهی دید که گروه گروه وارد دین یهود خواهند شد. یدخلون فی دین الله افواج. به جز مسیحیان که از نسل شیطان هستند. حالا بازی مسیحی ها این اونجلیست ها برن دم تکون بدن. بنابراین همه از بین خواهند رفت و با آمدن اسرائیل امید و آرزوی امت یهود محقق خواهد شد که امت حاکم بر جهان و سایر ملل هنگام ظهور مسیح خواهد بود. خب این یکی دیگه هم براتون بخونم از داستان اینها. مطالب عجیبیه واقعا. حالا خود این حرفایی که یهودی‌ها میزنن عجیب‌تر این دم تکون دادن بعضی مسیحی‌هاست. اصلا قابل درک نیست. حالا من براتون بخونم ببین عقیده اینها چیه که اینطوری برای یهودی‌ها دم تکون میدن. میگه که انجیلیا ایمان دارن که بازگشت دوباره مسیح میسر نخواهد شد مگر اینکه قبل از اون جنگ‌ها و بلایا و فساد و تباهی زمینو بگیره. فراتر از اون باید جنگ هسته‌ای به وقوع بیفته. اینا اصلا تاکید داره میگه آقا اصلا بدون هسته‌ای در نمیاد کار. باید جنگ هسته‌ای بشه، یعنی آخر جنگ هسته‌ای را میندازن. ولی خودشون قائلن که در آرماگدون را میندازن. هرمجدون که شمال اسرائیل فعلی، اسرائیل اشغالی، اسرائیل یعنی فلسطین اشغالی باشه. ما قائلیم در قرقیسیا را میفته که انشالله من فرصت دیگری به این بحث خواهم پرداخت. اونا قائلن در رابطه با ظهور ماشیه، ما قائلیم که در خود جنگ صوفیانیه. قرقیسی ها را میفته که ده ها هزار نفر به طبیل باید 100,000 کشته داره که نمیتونن کشته ها رو جمع کنن. کرکس ها میخورن جنازه ها رو. ولی پیروز میدان قرقیسی ها صوفیانیه. ولی از همه جا با هم دیگه درگیرن. همه جا با هم دیگه درگیرن. همه دنیا اونجا یه نماینده ای داره. بعد میگه که اکثر شهرهای جهان رو باید نابود کنه. در این جنگ 2/3 یهود از بین خواهند رفت، 1/3 دیگه به مسیح که منجیشون باشه ایمان میارن. بعد انجیلی ها، چرا بهشون میگن انجیلی اونجلیستا؟ برای اینکه اینا، خب اشاره کردم کاتولیک ها و پروتستان ها، کاتولیک ها مسیحیتی هن که تابع علمای مسیحی بودن، یعنی میگفتن ما اصلا کتاب مقدس سر در نمیاریم، باید ببینیم این راهب ها برای ما چی تفسیر میکنن. بعد بعضی از اونا هم کلاش بودن، اینا رو میتیقیدن در تفسیر کتاب مقدس. یه جریان اصلاح طلبانه ای راه افتاد در برابر اینا. آقا ما خودمون کتاب مقدس رو میفهمیم، نیاز نداریم که شما برای ما تفسیر کنید. ما کلیسایی نیستیم، ما انجیلیم، ما مسیحی هستیم، ولی مسیحی نیستیم که وایسیم ببینیم کلیسا چی میگه. کلیسا میریم ولی نوکر کلیسا نیستیم. اون کلیسایی ها شدن کاتولیک، اینا شدن انجیلی که یه شاخه ای از پروتستان ها هستن، که عرض کردم رهبرشون کی بود؟ مارتین لوتر بود. البته الان که اصلا دیگه میگن که اصلا کتاب مقدس و اصلا هر کی هر جور تفسیر کرد نه این معنا نه اون معنا، پلورالیسم شده دیگه. اصلا اون مال قرن 17 قرن 16 بود اون داستان، حالا خیلی داستان عوض شد. حالا همین انجیلی ها چی میگن؟ میگن که باید مملکت بزرگ اسرائیل تشکیل بشه چون این شرط بازگشت مسیحه. باید هیکل سلیمان بر ویرانه های مسجد الاقصا ساخته بشه. اینا برنامه جدی که دارن همینه. این پایتخت کردن اورشلیم هم برای اسرائیل که چند سال باز جدی تر شده، جزء آرمان هاشونه. میگن اصلا تا وقتی که اینجا پایتخت ما نشه مسیح ظهور نمیکنه. پایتخت ما اینجاست. و باید بتونیم معبد سلیمان رو دوباره بسازیم. تا وقتی هم مسجد الاقصی خراب نشه نمیتونیم معبد سلیمان رو بسازیم. چندین سال هم هست که هی حساسیت سنجی میکنن تو مسلمان ها که اینا پا میدن ما اینو خراب کنیم یا نه. حتی ماکتش رو ساختن، حتی سنگ های معبد سلیمان رو آوردن تو اسرائیل. خیلی ساله کاملا آماده است. اصلا گفتن آقا اگه بشه ما دو شبانه روز ساختیم معبد سلیمان رو، اینقدر آماده ایم. فقط باید قبلش بتونیم مسجد الاقصا رو خراب کنیم، یه جور خراب کنیم که اینا تحریک نشه. یه جمله هم که یه خاخامی تازه گفته بود، خیلی من ترسیدم از این جمله، یعنی میزان خباثت اینها واقعا عجیب غریبه. یکشون گفته بود که اون شبی که ایران داشت موشک بارون میکرد اسرائیل رو، ما باید سریع همونجا با یه موشک مسجد الاقصی رو میزدیم، میگفتیم ایرانی ها زدن، ما حماقت کردیم نزدیم. هم مسجد الاقصی خراب شده بود، هم تو دنیا میتونستیم مسلمان ها رو بندازیم به جون ایرانی ها. این چند طرفه برد بود برای ما. این لحظه تاریخی که ما هی دنبالش میکنیم مسجد الاقصی رو خراب کنیم، وقتش اینه. با چه موجودات عجیب غریبی ما مواجهیم. از فهم میکنم آقا یه تقه میزنیم، دوتا موشک میزنیم، بابا این اینا بیشرف هم. این تو میدان نظامی شاید خیلی نتونه با شما درگیر بشه، تو میدان رسانه همیشه تاریخ اینا دست برتر بوده، که ما متفاقا اونجا کامل بعضمون تعطیله. بعد میگه که چرا باید اینا مسجد الاقصی رو بتونن دوباره هیکل سلیمان رو بسازن؟ چون یهود ملت برگزیده خداست. اینو مسیحیای اونجلیستی میگن. هر کی اینها رو یاری کنه خدا او رو دوست خواهد داشت. هر کی با اینها دشمنی کنه مقابل اراده و خواست الهی ایستاده. بعد اونجلیستا که حاکمیت آمریکا هم اتفاقا دست اینهاست، چرا همیشه از آمریکا یا از اسرائیل حمایت میکنه؟ دلایلی داره که نشد مفصل بهش بپردازیم. یکیش اینه، میگن اگر، میگن اعتقاد ما اینه، اگر ما پشت اسرائیل رو خالی کنیم، خدای اسرائیل که یهوه است که داره دنیا رو حکومت میکنه، اداره میکنه، اونم پشت ما رو خالی میکنه. پشت اینا رو خالی کنیم کتک میخوریم. اگه خدا رو میخوای، قدرت رو میخوای، خدا گفته من قدرت رو به اونا میدم که با اینا باشه. این نژاد رو خلاصه من برتری دادم، قدرت رو به این نژاد دادم، تو هم میخوای بری پشت اینا. عجیبه این اعتقاد این اونجلیستاس که عرض کردم باز یهودیا نگاهشون به اینا چیه؟ چیزی ارزش برای اینا قائل نیستن. خب اینم از این. بعد چی؟ اینا ایمان دارن که باید به سیاست خارجی آمریکا فشار آورد تا پیشگویی‌های عهد قدیم رو بر اساس برداشت‌های یهودی‌ها محقق کنه. باید مهاجرت یهودی‌ها به فلسطین ادامه پیدا کنه. هر چه بیشتر این اراضی مقدس رو ملحق کنن. اصلا یکی از فلسفه ها، من اینا مفصل آوردم ها، خیلی حیفم میاد که این مطالب میارم وقت نمیشه، بعدم دیگه وقت دیگه پیش نمیاد جای دیگه بگم اینا رو، واقعا حیفم میاد. مفصل در تحلیل جنگ هایی که تو خاورمیانه را انداختن، خصوصا بوش پسر، من متن بعضی صحبت هایی که در مراسم تحلیف ریاست جمهوری بوش پسر بوده رو دارم، که اساسا اینا با این هدف اومدن که آقا ما اگر عراق رو بگیریم، عراق جزئی از اون ارض مقدسی است که مال ماشیه، زمینه زهود برای ماشیه فراهم میشه. کاملا نگاه اینا آخرالزمانیه. بعد ما با یه آدمای هچل هفتی مواجه، میگه آمریکا اومد عراق دنبال نفت میگشت. این تعطیل الملوک ها رو چیکار کنیم ما واقعا؟ بی من اشاره کردیم، بنده خدا یه آدم اما به سر شناخته شده در مشهده که این حرف رو به خود ما زد، که اصلا آمریکا با شما مشکل اعتقادی نداره، که شما هیچ سیخ میدین حساسش میکنه، آمریکا نفت میخواد دیگه. بی سوادی و حماقت وقتی دست به دست هم میده، میگه اصلا من نفت نمیخوام، حالا نفتم بعدش نصیبم میشه فبه ها، من اول زمینم، من حاکمیتم میخوام، من اونجا رو داشته باشم کل دنیا رو دارم، من نفت عراق رو میخوام چیکار؟ من نفت همه دنیا رو میخوام، من کل همه دنیا رو میخوام، عراق رو میخوام، از اونجا فلسطین رو بگیرم، این منطقه رو باش کار دارم، سوریه رو هم میخوام، اردن هم میخوام، لبنان هم میخوام، همه رو به این معنا میخوام، به این دلیل میخوام. حالا بعد روایتشو بخونم براتون، که ما هم نگاه آخرالزمانی اتفاقا همین هست. خب بعد میگه که اینا ایمان دارن که کشتن عرب به دست یهود عملی مقدس. کیا ایمان دارن؟ اونجلیستا. یهودی ها نه، اونجلیستا. کشتن عرب به دست یهود عملی مقدس در راستای رضایت خداست. خواهان ذخیره سلاح‌های هسته‌ای هستند، در مقابل منع تسلیحاتی ایستادگی میکنن، چون این برخلاف طرح‌ها و برنامه‌های خدا برای آینده جهانه. میگه اصلا این جنگ هستی برنامه خداست، باید بشه، دستور خداست، برای اینکه منجی رو بفرسته باید جنگ هستی کنیم، باید داشته باشیم، و نباید بذاریم هر کسی که تو اون ساید مقابل ضد آرماگدونیه حتی کمترین بهره رو تاسیسات هستی داشته باشه. دیگه پیدا کنیم پرتقال فروش رو خودتون، که من شبها زیاد به پرتقال فروش اشاره کردم. گریس هارس هم که یه اشاره به کتابش کردم و نشد از کتابش بخونیم، میگه که من وقتی رفتم اسرائیل که خیلی سال پیش اومده بود، راهنمای سفر به من گفت ما تلاش کردیم با عرب دوست بشیم ولی تمام این مسلمونا تروریستن، و گفت که فلسطینی‌ها اینا همشون دشمنای خدا و دشمنای ملت برگزیدن، و هر کی که دشمن اسرائیله دشمن خداست. اینا اعتقادات مسیحیاشونه تازه، این اوانجلیست‌ها. البته این اوانجلیست‌ها همه مسیحی‌ها نیستن، یک پنجم مسیحی‌های آمریکا، ولی قدرت دست ایناست، رسانه دست ایناست، ثروت هم دست ایناست، همه کار آمریکا اینان، همه کار انگلیس هم اینان، همه کار سازمان‌های بین‌المللی هم اینان، و فراتر از اینها همه کار سازمان‌های بین‌المللی خود یهودیان. اشاره کردم به کتاب دنیا بازیچه یهود، تک تک اسامی رو آورده که مثلا در یونسکو همه کار یونسکو کیان، با اسم آورده، همه کار بانک‌های جهانی کیان، اسامی رو تک تک آورده که اینا دارن اداره میکنن دنیا رو. سازمان بهداشت جهانی کیو دارن اداره میکنن؟ و ما توی دوره‌ای داشتیم اونا دستور میدادن آقا شما نرخ رشد جمعیتیتون باید متوقف بشه. اینا هم سمعا و طاعتا چاکر حاجی رایگان میبستن اینجا، رایگان تو شرایطی که تو جنگ ما نخ بخیه نمیدادن، اینجا مفتی برای ما نسل رو قطع میکرن. انقدر به ما علاقه من بودن این وقت جمعیتمون زیاد نشه تو مشکلات اقتصادی قرار بگیریم. قتل عام شیعه ایناست دیگه، دو سومی که بعد نابود بشن و همه که پول نمیده که بمب بزنن، که بابا عاقل تر از این حرفاست، حواسش به جیبش هست. میدونه من چهار تا احمق تو این کشور اسلامی دارم، من فه بگم فرهزاد داره جوج میزنه، من بیام بمب بزنم که این همه آدم بکشم؟ هزار تا توجیه حزب الله هم براشون میاره، تازه میگه کربلا درس مذاکره گرفته، خودش با همین ادبیات خود اینا قانعشون میکنه. بعد میگه که باید این جنگ هسته‌ای هم حتما به وقوع بپیوند. خب این تا اینجا، این مال سخنرانی دیشب بود تا اینجا که مونده بود، سخنرانی امشب از اینجا شروع میشه تازه. بعد اونی که گفتم بیش از یک ساعت و خورده مال سخنرانی امشب بود. خب یه قضیه در مورد روسیه عرض کردم، یه عزیزی پرسیدند و بعد دیگه یا به ملکوت رفتن یا چی، دیگه تشریف نداشتن شبهای بعد، که آقا این روسیه چیه داستان یعجوج و مرجوج؟ گفتن شما اشتباه گفتی، سوریه می‌خواستی بگی. گفتن نه آقا روسیه هست، روسیه اون وقتی که بلوک شرق اتحاد جماهیر شوروی بود، اینا سعی داشتن که دجال رو که جریان ضد ماشیح باشه رو روسیه معرفی کنن، چون هم کمونیست بود هم هسته‌ای بود، تو مغزا حک کرده بودن که اون جنگ هسته‌ای ما با ایناست. بعد که فروپاشی اتحاد شوروی شد، اینا گفتن که خب اینا هم که شد از جنس خودتون، اینا هم که غربی شدن، اینا برایشان یه عبارت جدیدی تولید کردن، گفتن نه دجال نیستن ولی دیگه یعجوج مأجوج که دیگه هستن. حالا بعضی عزیزان پرسن که خب اون یعجوج مأجوج داستان صدشون چی میشه؟ نه اینا مشکل صد و مد و اینا ندارن، برای اینکه بخوان یه انگی رو به کسی بچسبونن اصلا گیر بقیهش دیگه نیستن. میگن اینا یعجوج مأجوج بی صد بودن، فقط مهم اینه که یعجوج مأجوج هم، مهم اینه که روسا یعجوج مأجوج هم. خب وقتی اینا یعجوج مأجوج هم و دورورشون صدی هم نبوده، نشون میده که اصلا در تاریخ صد و دروغ گفتن به ما که یعجوج مأجوج صد داشتن. یهودی ها بخوان تاریخ عوض بکنن مشکل اینجوری هم ندارن. بعدها گفتن که هم روسیه هم ایران، این دوتا یعجوج مأجوج هم، اون جنگ هسته‌ای رو اینا، ایران هم اومد تو داستان هسته‌ای، گفتن جنگ هسته‌ای رو ما با اینا خواهیم داشت، یعجوج مأجوج. ولی خب الان قرائن منطقه یکم نشون میده مثل که خیلی یعجوج مأجوج رو در مصداق اشتباه نگرفتن، در عنوان اشتباه گرفتن، ولی مثل که در مصداق خیلی اشتباه نگرفتن، چون هم روسیه روبروی اینا وایستده الان، هم جمهوری اسلامی و اون کابوسشون مثل که داره به تحقق میپیونده، که حالا اینا واقعا دارن میان به میدون برای درگیری و هر دو هم قدرت هسته‌ای رو دارن اجمالا. خب دارم دیگه یعجوج و مأجوج فقط نکته عرض بکنم و یعجوج و مأجوج رو تمومش بکنیم. ببینید آقا، یه گرفتاری عظمایی که ما داریم اینه که در روایت آخرالزمان، اولا که بخش عمده ای از تولیدات روایی آخرالزمانی مال یهودی هست، و نقطه عجیب و بسیار قابل تأمل اینه که بسیاری از روایاتی هم که در مورد آخرالزمان به ما رسیده تو فرهنگ اسلامی، خصوصا از طریق اهل سنت، اینا چیه؟ اسرائیلیات. یعنی دقیقاً همون چیزی که اونا گفتن و اینا فقط گفتن قال رسول الله. یکیش هم داستان یعجوج ماجوج. اصلاً طبق روایات شیعی یعجوج و ماجوج داستانشون مال قبل از ظهور نیست. اینا داستانشون مال قبل از قیامته. اونا دنبال این بودن یهودی‌ها که یه یعجوج ماجوجی بسازن که با این انگه بتونن بقیه رو راه به در کنن. اینا اومدن تو عالم اسلامی پشپندش گرفتن، که اشاره هم کردم شب‌های قبل که به حال ارتباطات اینها در صدر اسلام با یهودی‌ها به چه نحوی بود. یه نکته. نکته بعدی اینه که در مورد یعجوج و ماجوج ما بعضی روایاتمون روایت عجیب غریبی است. حالا بعضیا تطبیق دادن یعجوج و ماجوج به قوم مغول، که خب قوم مغول اومدن و رفتن دیگه، اصلا نابود شدن عملا، که حالا مثلا بخوان باشن قبل از ظهور و اینها. و خب خود داستان یعجوج و ماجوج و داستان ذوالقرنین و اینها که اینها کجا بودن و چی بودن و اینها خودش بسیار محل تأمل و دقته. ولی من یه روایت از امیرالمومنین براتون بخونم. این روایت رو بهش فقط توجه بکنید، روایت خیلی عجیبی است. این در منابع خودمونه، در کافی جلد 8 صفحه 220 میگه که ابن عباس میگه من بودم، سؤال امیرالمومنین علیه السلام عن الخلق، از امیرالمومنین علیه السلام در مورد خلق سوال کردن، مخلوقات، خلایق. فرمود خلق الله الفن و مئتین فی البر و الفن و مئتین فی البحر. خدا 1200 موجود در خشکی خلق کرده، 1200 موجود در دریا خلق کرد. و اجناس و بنی آدم 70 جنسا. بچه های آدم، آدمیزادم 70 جنس داره. اینجا روایت عجیبه. و ناس ولد و آدم، همه مردم فرزندان آدمن، ما خلا یعجوج و ماجوج. فقط این یعجوج و ماجوج شکل انسانن ولی از نسل آدم نیستن و از اون 70 جنس نیستن. خب این دیگه ابهامو بیشتر کرد که حالا یعجوج و ماجوج کیان و چی هن. این روایتی که ما داریم دیگه از این دقیق‌تر و عمیق‌تر من ندیدم تو روایت، یعنی گشتمم چیزی پیدا نکردم که روایتی باشه که شفافتر یعجوج و ماجوج رو توضیح داده باشه. ولی خب داره که بالاخره جماعت کافر و اهل خشونتی بودن و قبل از قیامت برمیگردن. خب این یه بخش از روایات، از این بگذریم بریم سمت بخش اصلی بحثمون. حالا همه اینایی که گفتیم ما چی میگیم در مورد این منطقه آرماگدون و فلسطین و درگیری با یهود و داستان به هر حال اتفاقاتی که قبل ظهور رخ میده، روایات ما چی میگه؟